راجع به اینکه منطقه آزاد در سقز و بانه از سال 93 و 94 تصویب شد تا حدودی مرتفع شده، ولی شاید مثل استانهای دیگه خیلی رونق نداشته باشه، مخصوصا محوطه های ترانشیپمنت که یک مقدار یا قبلا گزارش هایی هم داشتیم. این موضوع در حوزه به اصطلاح راهداری و حمل و نقل و گمرک است که اگر این بزرگواران نظرات کارشناسیشون رو، حالا من نمیگم سوال، نظرات کارشناسیشون رو به صورت به اصطلاح
موردی تر اعلام کنن،
تخصصی تر،
بله،
مکتوب برای ما ارسال کنن، اینها رو ما از مقام اصلی اون دستگاه میخواییم.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر، سلامت باشید. انشالله
که تشکر از برنامه شما و
ممنونم از شما آقای دکتر که با ما همراه بودید. سلامت باشید، انشالله پیگیر مطالبات مردم همچنان باشید و خبرهای خوشی از رفع مشکلات مردمان عزیز این استان کردستان داشته باشیم و در این برنامه باز هم خدمت جناب عالی باشیم. ممنونم، خدا نگهدار شما. سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگویی بود در بخش رویارو با آقای دکتر سالار مرادی، نماینده محترم مردم در استان کردستان. آقای فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تاکید بر اهمیت متمرکز شدن مدیریت مسائل مربوط به ساماندهی اتباع توسط یک دستگاه مشخص، گفتند که وجود خلأ قانونی و ضرورت خاص زمانی دلایل بررسی لایحه ساماندهی اتباع بر اساس اصل 85 قانون اساسیه. در این باره صحبت می‌کنم با جناب آقای دکتر اسماعیل کوثری، عضو محترم همین کمیسیون. سلام به شما، وقت شما بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر. این بحث خب بالاخره ساماندهی اتباع موضوعی که توی حدوداً دو ماه گذشته خب بیشتر بهش توجه شده و بیشتر مورد بررسی قرار گرفته. تمرکز مسائل مربوط به ساماندهی اتباع بر اساس لایحه از نظر سازوکار اجرایی و سیاسی واحد و نظارت دقیق‌تر بر مسائل مرتبط با مهاجران خارجی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد به نظر شما با توجه به بحثایی که مطرح شده و مزایای اون برای کشور ما همچنین برای اتباعی که الان در کشور ما هستن چه خواهد بود؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، باید عرض کنم، خب این عرض کنم شما عدم تعادل، باید بگیم تقسیم ثروت که در دنیا متاسفانه مثلا باید بگیم در بعضی جاها بیش از اندازه در اختیار مثلا اون افراد و اون ملت ها به خاطر چپاولشون قرار گرفته، بعضی از مثلا کشورها هم اون امکانات اولیه متاسفانه باید بگیم برخوردار نیستن و لذا به خاطر همین باعث میشه که مهاجرت هایی از کشورهای به کشورهای دیگه در قالب همین اتباع حالا میگن دیوانه،
بله،
به وجود بیاد و عامل اصلیش هم بیشتر همین موضوع مثلا هست. و الا اگر این طور بود که درست تقسیم شده بود این ثروت، قطعا و یقینا این طور قضایا، حالا البته وضعیت ژئوپلیتیکی، وضعیت عرض کنم شما مسائل دیگه هم هستش از این جهت که خب مثلا مثل کشور افغانستان که همجوار ما هستش و همسایه شرقی ما هستش، باید بگیم که به علت عدم ساحل، حالا چه دریا چه اقیانوس، اینها نداره، یکی از مشکلات اصلا برایشون همین موضوع هستش. در نهایت باید بگیم مخصوصا بعد از کش و قوس‌هایی یا بگیم تغییر و تحولاتی که در افغانستان به وجود اومد، و به علت مشکلات عدیده‌ای که اونجا برای مردمشون به وجود اومد، این باعث شد که در نهایت یک مهاجرت هایی خب بیش از اندازه که باید بگیم در کشور ما اینها اومدن و در نزدیکترین نقطه رسوب کردن و با بعضیشون قانونی اومدن، بعضیشون غیر قانونی اومدن به کشور ما و استقرار پیدا کردن. ما بگیم خب خود هم موضوع اصلا باعث شد که یک موضوع بسیار مهمی به نام اتباع دیوانه به وجود بیاد و خب این مسئله اگر به صورت قانونی می آمدن ما به راحتی می تونستیم سازماندهی کنیم و افرادم بالاخره باشن، حضور داشته باشن و از توانمندی هاشون هم بالاخره بشه در جاهایی که نیاز جامعه بوده
استفاده کرد.
نیاز جامعه بوده مثلا در اصل ازشون استفاده بشه یا بله. اینکه زندگی اینجا تشکیل بده. اما خب بالاخره طبیعت مثلا این موضوع هم هست تو بین اینها بعضی افراد باید بگیم که تخلفاتی صورت گرفت در طرف بله. اینها.
این لایحه به نظر شما کی به نتیجه میرسه؟ روند بررسی اون الان توی مجلس چطوره؟
ببینیم این مسئله یا بگیم این لایحه خب در مرحله اول باید توی کمیسیون تخصصی خودش بحثاش انجام بگیره و هیئت رئیسه در اونجا بر اثر ضرورتی که به صلاح داره در نوبت لوایح و طرح‌ها میذارن و در نهایت در سطح خود عرض کنم به شما صحن علنی که نوبتش که رسولا بشه قطعا اونجا شروع به کار میشه، اعلام که شده بعد شروع به کار میکنن. شروع به کار که کردن خب مخالف داره، موافق داره، نماینده بله. دولت حضور پیدا میکنه
بله.
نماینده کمیسیون مثلا هستش. این مخالف و موافق ها بالاخره نظراتشون رو باید بیان بکنه و نهایتاً ماده به ماده اینها که بحث بشه رأی گیری میشه و نهایتا به پایان میرسه. این مسئله هستش انشاءالله با امید خدا. حالا اینا که مجوزی نداشتن فعلا عرض کنم بشن تسلیم بر این هستش که اینها
به کشورشون برگردن.
بله. افغانستان
خیلی هم با حفظ شأن و منزلت این عزیزان داره این اتفاق میفته توی مرزهای شرقی ما و برمیگردن به کشورشون تا انشالله که این مصوبه زودتر به تصویب برسه. متشکرم آقای دکتر کوسری که با ما همراه بودید. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای دکتر اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره طرح جدید و اصل 85 قانون اساسی و لایحه ساماندهی اتباع در کشورمون که موضوع مهمی در روزهای اخیر بوده. با ما همچنان همراه باشید.
صحن مجلس در یک نگاه.
تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است، اگر مجلس تعیین بکند مسببه داریم.
199 هزار میلیارد تومان اومده. متاسفانه در کنار این بودجه عمرانی 104 هزار میلیارد تومانه.
صحنه علنی.
خب این هفته هم مثل هفته‌های گذشته خدمت جناب پیشبهار هستیم، همکار بسیار عزیز و گرانقدرمون. خیلی خوش آمدید آقای پیشبهار. سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. بنده عرض سلام دارم حضور شما و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه. من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای پیشبهار به ما بگید که صحنه علنی این هفته چه خبر بود؟ خب یک شنبه، سه شنبه، چهار شنبه.
عرضم به حضور شما که خب مجلس طبق معمول این هفته هم سه روز جلسات علنی خودش رو برگزار کرد، علاوه بر برگزاری کمیسیون های تخصصی که خب بعد از ظهرای که روزایی که مجلس جلسه علنی داشت بعد از ظهرا کمیسیون های تخصصی برگزار تشکیل شدن و همچنین روز دوشنبه که صبح تا بعد از ظهر کمیسیون تخصصی بود. اما جلسه علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی با نطق پیش از دستور آقای قالیباف رئیس مجلس آغاز شد. در چند محور صحبتاشون رو در واقع انجام دادن. در کل در واقع صحبتاشون بر حل مشکلات اقتصادی مردم بود و استفاده از این فضای انسجام ملی که در کشور حاکم شده بعد از جنگ 12 روزه و خواستار رفع مشکلات مردم شد. صحبت کردن در خصوص رفع ناترازی ها و گفتن که به هر حال مردم باید همگام با دولت در جهت رفع ناترازی ها همکاری های بکنن در زمینه کمبود هایی که حالا ما در زمینه برق داریم یا قطعی که در زمینه آب داریم. رئیس مجلس شورای خواستار در واقع همکاری بیشتر مردم، از اون طرف هم در واقع رسیدگی بیشتر دولت برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی که در این زمینه میتونن کمک کنن کشور رو در واقع تأکید کرد و خواستار شد. اشاره هم داشت به 40 شهدا و هموطنان عزیزمون، فرماندهان عزیزمون، دانشمندان گرامی که در جنگ 12 روزه توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسوندن. تسلیت گفت و گفت که راه اونها ادامه داره و خون اونها باعث پربارتر شدن در واقع نظام اسلامی میشه و همین انسجامی که ملی که پیش اومده در کشور ناشی از خونهایی که هست که از این شهدا ریخته شده. و بعد مجلس وارد دستور شد و به عنوان اولین دستور مجلس در واقع بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور رو آغاز کرد. خب کلیاتش و یک ماده از اون که به تعاریف اختصاص داشت در جلسات قبلی مجلس به تصویب رسیده بود که تعریفش راجع به تعریف ایرانیان چه کسانی هستن تون قانون مشخص شده بود ایرانیان خارج از کشور. و در واقع بررسی ماده 2 در جلسه روز یک شنبه آغاز شد و مجلس بر اساس ماده 2 در واقع دولت رو مکلف کرد که در جذب نخبگان علمی خارج از کشور در واقع جدی باشه، کوشا باشه و اونا رو به مراکز آموزشی، پژوهشی، دانشگاه‌های کشور معرفی کنه تا بتونه از استعدادهای این نخبه‌های ایرانی استفاده کنه. من در خصوص این لایحه‌ای که دولت به مجلس داده در خصوص حمایت از ایرانیان عرض کنم برای هموطنان عزیزم که شنونده این بخش از برنامه هستن، اینکه این لایحه خب مشتمل بر 16 تا ماده است و در هر یک از مواد این دولت احکامی رو در واقع در خصوص حمایت از ایرانیان عزیزمون که در خارج از کشور هستن عنوان کرده و مسئولیت‌هایی رو به بخش‌های داخلی داده، از جمله برخی از وزارتخونه‌ها. مثلا در واقع خواستار این شده که در واقع ایرانیان خارج از کشور باید به پنجره واحد در واقع متصل بشن، اطلاعاتشون رو از اونجا بگیرن، یا مأموریت‌هایی رو به برخی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت دادگستری، وزارت علوم، وزارت بهداشت داده که بتونن از آنچه که در کشور میگذره اینا مطلعشن، مشکلاتشون حل کنن. وزارت دادگستری و در خصوص ورودشون، خروجشون، بحثایی در خصوص رفع موانعی که مربوط به قانون مربوط به در واقع تابعیت مضاعف هست اینا دیده شده و همچنین امکاناتی که ما میتونیم به این ایرانیان بدیم و استفاده کنیم از سرمایه های هموطنان عزیزمون در خارج از کشور. کلن این لایحه در جهت رفع مشکلات حقوقی حالا قانونی این عزیزان هست و دولت و مجلس مصر است که این لایحه تصویب بشه و بتونیم گام موثری در این جهت برداریم و در واقع بتونیم از استعدادها، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که ایرانیان عزیزمون در خارج از کشور دارن در واقع استفاده کنیم. از این طرف هم تسهیلاتی به اونا داده بشه، رفت آمدشون، کارهایی که میخوان اینجا انجام بدن، سرمایه گذاری‌هاشون بتونه به خوبی انجام بده. لایحه خوبی هست و روز سه‌شنبه هم در واقع مجلس بررسی لایحه حمایت از ایرانیان رو ادامه داد و چند تا ماده از این لایحه 16 ماده رو تصویب کرد. بر اساس یکی از مصوبات در واقع مجلس به دولت تکلیف کرد برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، این سرمایه گذاری هایی که میخوان در داخل انجام بدن و در واقع سفارتخونه ها رو مکلف کرد که تسهیلاتی رو در اختیار این عزیزان قرار بدن که بتونن بیان ایران و سرمایه گذاری انجام بدن. یه مصوبه دیگری هم در قالب این لایحه داشتیم، این که در واقع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هم باید فراهم بشه. این تکلیف به وزارت ارتباطات سپرده شد که با همکاری وزارت امور خارجه این امر انجام بشه.
خیلی عالی.
در واقع واقع روز نظارتی مجلس هم هست. مجلس یه در واقع گزارش نظارتی از سوی کمیسیون عمران داشت که در خصوص مشکلات رانندگان و حمل و نقل جاده‌ای بود. اون قرائت شد و در اون اشاره شد که این عزیزان در واقع نقش بسیار مهمی در زمینه انتقال کالا و خدماتی که مردم مورد نیازشون هست دارن و باید به مشکلات اونها از جمله بیمه و سوخت و بحثایی که الان مطرح هست در اونها رسیدگی بشه و گزارش خیلی عالی بود. بعد از اون در واقع مجلس قبلا از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت کرده بود که آقای امیری که حضور پیدا کنه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و به سؤال ملی آقای توسلی نماینده بهار و کبودراهنگ و در واقع 35 تن از نمایندگان که سؤال یک فقره بیشتر نبود پاسخ بده. سؤال در خصوص بی‌توجهی به تعهدات و توزیع ناعادلانه امکانات فرهنگی بود که سؤال کرده بودن. خب وزیر اومد در واقع ابتدا یک گزارشی از اقدامات این وزارتخونه در 12 روز جنگ با رژیم صهیونیستی رو ارائه داد، بعد اشاره کرد به مشکلات بودجه‌ای که دارن در خصوص توزیع در واقع امکانات، گفت که ما سعی کردیم تا اونجا که بشه این امکانات رو در سراسر کشور توزیع کنیم اما امکاناتمون کمه و در واقع اون بودجه که در اختیار ما قرار داده شده در واقع کفاف تأمین همه جا رو نمیده. توضیحاتی در این زمینه داد، منتها در واقع بعد از صحبت‌های وزیر نماینده سوال کننده گفت که اصلا از توضیحات وزیر قانع نشده. در نهایت توضیحات آقای امیری به رأی مجلس گذاشته شد و مجلس هم در واقع در رأی خودش این توضیحات رو قانع کننده ندانست و در واقع نتونست آقای امیری با توضیحات خودش نمایندگان رو قانع
کنن. بله.
روز چهارشنبه هم خب مجلس جلسات علنی داشت و در این جلسه ادامه داد در واقع بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و همچنین لایحه نظام جامع باشگاهداری رو. خب این دو تا لایحه مواد زیادی دارن، از جمله نظام جامع باشگاهداری داره 22 تا ماده است. بله. این لایحه هم که 16 ماده
است از قبل از حمله
بله قبلا در دستور بوده، منتها به این صورت نیست که در یک جلسه یا دو جلسه به پایان برسه، ادامه رسیدگیش موند برای هفته آینده.
بله.
اگر فرصتی هست من یه نکته هم خارج از حالا مصوبات مجلس خدمتتون عرض کنم در خصوص سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای قالیباف به اجلاس مجالس جهانی در ژنو هست. بله. که خب این هفته انجام شد و رئیس مجلس شورای اسلامی در این اجلاس حضور پیدا کردن، اجلاسی که در واقع با همکاری بخشی از همکاری سازمان ملل متحد انجام میشه، بیش از نمایندگان 110 کشور حضور پیدا میکنن، از سازمانهای مختلف نمایندگانشون حضور پیدا میکنن و رئیس مجلس شورای اسلامی در واقع نشستایی که داشت، در صحبتایی که داشت در این اجلاس اشاره کرد به نقض تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ 12 روزه و محکوم کرد و گفت که این برخلاف منشور سازمان ملل متحد هست و در واقع یک آگاهی به جهانیان داد که در کشور عزیزمون در این مدت مورد تهاجم قرار گرفت و سازمان‌های بین‌المللی اصلا در این زمینه سکوت کردن. اشاره‌ای داشت به موضوع غزه و کشتار مردم مظلوم فلسطین و به ویژه محاصره غزه و وضعیت اسفناکی که در واقع متاسفانه مسلمانان اونجا دارن و خواستار این شد که دیگه کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در مقابل این نسل کشی رژیم صهیونیستی سکوت نکنن. البته آقای قالیباف دیدارهایی را هم با همتایان خودش از کشورهای مختلف داشت و در این دیدارها علاوه بر اینکه مواضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام می‌کرد، در واقع موضوع غزه را گوشزد می‌کرد به اون طرف‌های خودش و خواستار این می‌شد که در واقع در مقابل این جنایت رژیم صهیونیست ها مجالس کشورهای جهان در واقع سکوت نکنن و اقدامی انجام بدن و فقط اقداماتشون به یک بیانیه یا اطلاعی بسنده نکنه.
نکنن. خیلی عالی، خیلی ممنونم جناب آقای پیشبهار که در برنامه بهارستان حضور داشتید و گزارش صحنه علنی مجلس رو برای ما آوردید.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
وزیر تعاون گفت طرحی در مجلس است که بر اساس برنامه کامیونداران درصدی اخذ شود تا بیمه‌شان را انجام دهیم. همچنین بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی نیز در دسته پیگیری است. اما رئیس مجلس در مراسم 40 شهدای هوافضای سپاه گفت وحدت ملی یک امانت الهی است و باید محافظت شود. باید از این فرصت‌ها استفاده کرد تا ضعف‌های اقتصادی، فرهنگی و سایر سطوح را برطرف کرد و به رشد تبدیل کنیم. مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی بی‌رویه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری این وضعیت را غیر قابل توجیه دانست و خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی دولت شد. اما حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی نامه‌ای در قالب 16 بند خطاب به محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور به تبیین بسته اصلاح سیاست‌های ارزی پرداخت. وی در بخشی از این نامه آورده است که حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم نیز مسیرهایی برای شکوفایی اقتصاد کشور و بهبود معیشت و سفره مردم وجود دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را با قید دو فوریت برای بررسی در مجلس تقدیم کرد تا مراتب قانونی را در کمیسیون‌های مربوطه مجلس و همچنین صحن علنی برای تصویب را طی کند.
خب بریم سراغ آخرین موضوع گفتگو محور برنامه بهارستان، لزوم بهینه‌سازی مصرف و مقابله با ناترازی‌های انرژی. جناب آقای محمد رشیدی عضو کمیسیون انرژی مجلس خطاب به دولت توصیه کردند که بیش از این وقت رو هدر ندید و هرچه سریعتر سازمان بهینه‌سازی مصرف رو تأسیس کنید تا در سالهای آینده گرفتار چنین بحران‌هایی نباشیم. ان شاء الله اینطور باشه. صحبت می‌کنم با جناب آقای دکتر سید اسماعیل حسینی، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. گفته میشه که تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه کشور دیده شده، اما هنوز عملیاتی نشده. شما برای ما بفرمایید که اهمیت راهبردی نهادی با توجه به ناترازی‌های انرژی در کشور چیه؟
بله، ببینید ما خب حوزه انرژی یکی از مؤلفه‌های قدرت کشور ماست. متاسفانه حالا به دلایل مختلف در چند دهه اخیر به دلیل سوء مدیریت‌ها و ترک فعل‌هایی که در حوزه انرژی در بخش‌های مختلف از تولید، انتقال، توزیع و مصرف اتفاق افتاده، الان دچار ناترازی هستیم و موضوعی که مؤلفه قدرت ما بوده تبدیل شده به پاشنه آشیل ما و چالش ما.
بله متاسفانه.
و خب ما برای جبران این در واقع ناترازی که بین تولید و مصرف داریم میشه کارهای مختلفی انجام داد. در این جاهای مختلف این زنجیره از تولید تا مصرف میشه اقداماتی انجام داد. در بخش تولید بالاخره توسعه میادین گاز و نفت، افزایش تولید برق، در حوزه انتقال و توزیع فرض کنید شبکه‌های انتقال و توزیع برق رو به روز کنیم، تلفاتش رو کم کنیم، راندمان نیروگاه رو بالا ببریم، به سمت انرژی تجدیدپذیر بریم. و در بخش مصرف هم که به نظر میاد مهمترین بخش و مؤثرترین بخش در کاهش ناترازی بخش مصرف هست.
بله.
و بنابراین به نظر میرسه که ما اثرترین راه برای کاهش ناترازی انرژی اینه که ما انرژی بذاریم در بهینه‌سازی مصرف.
آقای دکتر، خب این عدم کنترل مصرف شما اشاره کردید خیلی از موارد ضربه میزنه به صنعت ما، کشاورزی ما، اشتغال ما، محیط زیست ما. خب هر سال هم این رکوردهای مصرف داره هر روز شکسته میشه، ما هیچ وقت نمیدیم میگیم کاهش، همش داریم میبینیم که رکورد شکسته شد، مصرف بیشتر شد و مشکل اصلی هم همین ناترازی توی مصرف هستش. مسئولیت مجلس توی این زمینه چیه؟ اهمیت موضوعی که مجلس بخواد پیگیری کنه تشکیل این سازمان رو
بفهمیم. ما در مجلس خب در حوزه تکمینی و قوانین مترقی توی سالهای اخیر تصویب شده که متاسفانه بخش خوب درست اجرا نشده. در برنامه هفتم توسعه، در واقع برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، خب به یه حکمی هست راجع به تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که بیاد و سازمان‌ها و شرکت‌هایی که قبلا تو بالاخره کارهای تو این حوزه به صورت جزیره‌ای انجام می‌دادن، مثل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برقی یا ساتپا، ستاد مدیریت حمل و نقل، اینها بیان و ادغام بشن و در واقع بهینه‌سازی حوزه مصرف یه متولی واحدی پیدا بکنه که بالاخره و ضمناً جایگاه اون سازمان هم به لحاظ ساختاری قرار هست که به عنوان یه سازمانی ذیل ریاست جمهوری و در واقع به عنوان یکی از یه معاونت ریاست جمهور این شکل بگیره که اون قدرت لازم هم برای سیاست گذاری و اعمال در واقع آیین‌نامه داشته باشه. و فکر میکنیم که این در واقع حکم قانونی که توی برنامه هفتم هست، توی قانون برنامه بودجه، قانون بودجه 1404 هم تکلیف شده به دولت، این باید خیلی زودتر از این دولت اقدام میکرد، ولی خب خوشبختانه سه روز پیش چهارم مرداد آقای رئیس جمهور حکمی به یکی از همکارانشون دادن که بیان و یه سری اقدامات برای تأسیس این سازمان ذیل در واقع ذیل نظر جمهور در واقع شکل بگیره این ساختار. و ما انشالله، من خودم به شخصه خیلی امیدوارم که با شکلگیری این سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی انشالله بتونیم بهینه‌سازی در حوزه مصرف انجام بدیم. من خودم به عنوان یک کارشناس، نه لزوما به عنوان یک نماینده مجلس، معتقدم، اینو باور دارم که اگر قوانینی که همین الان موجود داریم
اگر درست اجرا بشه،
علاوه یه سری قوانینی که تو بعضی از حوزه مثل حوزه ماینرها و قاچاق سوخت اینها به قوانین جدیدی تعدادشون کم است مصوب بکنیم، با همین قوانین موجود اگر درست اجرا بشه، من خودم به شخصه باور دارم که ناترازی ما در حوزه انرژی قابل حل هست و مشکل لاینحلی نیست انشاءالله.
متشکرم جناب آقای دکتر که با ما همراه بودید و از توضیحات شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
برنامه بهارستان این هفته دهم مرداد هم به لحظات پایانی خودش نزدیک شد. خیلی ممنون که همراه ما بودید عزیزان شنونده. اما در بهارستان این هفته چه گذشت؟ گفتگو کردم با جناب آقای دکتر شهباز حسن‌پور، نماینده محترم مردم کرمان و راور، درباره تولیدات دانش بنیان در کشور و بحث اون در کمیسیون اقتصادی. همچنین گفتگویی داشتم با جناب آقای دکتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی، درباره اصل 85 قانون اساسی و لایحه ساماندهی اتباع. و همچنین گفتگوی پایانی ما با جناب آقای سید اسماعیل حسینی، نماینده محترم مجلس بود، درباره لزوم تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف و مقابله با ناترازی‌های انرژی که این روزها گریبانگیر همه مردم عزیز کشورمون هست. در بخش رویارو که مورد استقبال و اقبال شما عزیزان هم قرار گرفته، آقای دکتر سالار مرادی، نماینده مردم در استان کردستان، به مطالبات شما عزیزان پاسخ دادند. خیلی ممنونم عزیزان شنونده که مثل همیشه همراه و یار برنامه خودتون بهارستان بودید. این همراهی شما باعث افتخار ماست. انشالله که دعاگوی ما باشید. خیلی ممنون از همراهی شما و خدا نگهدار.
از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد